أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. گرچه در این کریمه به بسیار از راه‌های نجات اشاره فرمود و همه اون راه‌ها را مسدود دانست که یکی از اونها مسئله شفاعت است، اما آیات دیگر شفاعت را تثبیت کرد، چون که روایات فراوان هم مسئله شفاعت را اثبات می‌کند. بحث درباره شفاعت همون طوری که ملاحظه فرمودید در چند مقام بود. مقام اول این بود که از شفاعت و ماهیه و روشن شد که شفاعت یعنی چه. مقام ثانی این است که آیا شفاعت هست یا نه. اونگاه مقام ثالث و رابع آن است که شافع کیست، مشفوع له کیست، حدود شفاعت چیست و مانند آن، که به تدریج بحث می شود. عمده مسئله اثبات شفاعت است که آیا شفاعت حق است یا نه. اگر نفی شد دیگر نوبت به بحث‌های بعدی نمی‌رسد. اگر اثبات شد کما هو الحق که الشفاعت فی الجمله حق لا ریب فیها، در حدودش بحث می‌شود که شافع کیست، مشفوع له کیست، حدود شفاعت کیست، در چه زمینه شفاعت می‌شود و مانند. اونها که منکر مسئله شفاعت بودن، یعنی بعضی از عامه مخصوصا از ابن تیمیه به بعد که زمینه وهابیت را فراهم کرده بود، اونها خلاصه حرف اینا این است که شفاعت عقلا محال است و آیات هم دلالت ندارد بر شفاعت و روایات گرچه نسبت به شفاعت فی الجمله دلالت دارد، ولی چون دلیل عقلی برخلافش اقامه شده است باید از این روایات طرف نظر کرد، و چون شبهه عقلی در کار است و آیات هم همسان و هماهنگ نیستن جزء متشابهات است، باید که علمش را به اهلش واگذار کرد و روایات هم اونها که خصوصیت های زائد بر محتوای آیه را دارن که معتبر نیستن، و اون چه که از روایات استفاده می شود بیش از اون مقدار نیست که از آیه استفاده می شود، از قرآن استفاده می شود، و اون چه هم که از قرآن استفاده می شود بیش از متشابه بودن چیز دیگر نیست. شبهات عقلی اونها را ملاحظه فرمودید و رد شده است، یعنی یک شبهه عقلی نتوانستن ارائه بدن. خیال کردن شفاعت مستلزم تغییر علم ازلی است، در حالی که یک همچه لازمی رو در بر ندارد. اما نحوه تفسیری اونها از مسئله شفاعت این است که گفتن آیاتی که مربوط به شفاعت است سه طایفه است. طایفه اولا شفاعت را بالقول المطلق نفی می کند. طایفه ثانیه منفعت شفاعت را نفی می کند. می فرماید به این که شفاعت به حال اینها نافع نیست. طایفه ثالثه آیاتی هستند که دلالت میکنند که شفاعت نیست یا شفاعت سودی ندارد مگر به اذن خدا. مجموع آیاتی که در قرآن کریم ناظر به شفاعت است سه طایفه است. طایفه اولا نافی مطلق است که میگوید اصلا در قیامت شفاعت نیست. طایفه ثانیه آیه است که میگوید شفاعت به حال مجرمین نافع نیست، نمیگوید در قیامت شفاعت نیست، منفعت شفاعت را نفی میکند. طایفه ثالثه آیاتی است که اذن خدا را استثناء میکند، یعنی در قیامت شفاعت نیست مگر اینکه خدا اذن بدهد. اما طایفه اولا که بالقول المطلق شفاعت را نفی می کند، نظیر آیه 254 سوره بقره که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، که به عنوان نفی حقیقت شفاعت در اون روز نفی شده است. اصلا اون روز نه روز بیع است، نه روز خله است، نه روز شفاعت. نمی شود با خرید و فروش مشکلی را حل کرد، نمی شود با خله و استمداد از خلیل اون حاجت را سد کرد، و نه از راه های دیگری می توان نجات پیدا کرد به نام شفاعت. طایفه ثانیه آیاتی هستن که دلالت میکنن که شفاعت به حال اینها نافع نیست، مثل آیه 48 سوره مدثر که از 41 شروع میشود تا 48. از 41 این است که از مجرمین وقتی سوال شده است که ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المسلین و لم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائزین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافی. پس در این قسم منفعت شفاعت نفع شده است، یعنی شفاعت بار اینا نافع نیست. طایفه ثالث آیات یعنی که اذن خدا را استثناء کردن، یعنی گفتن به این که شفاعت نیست مگر اینکه خدا اذن بدهد. یکی آیه 255 سوره بقره است، یعنی اول آیه الکرسی، که فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه این که در موارد دیگر هم مسئله اذن مطرح است، مثل آیه 3 سوره یونس اذن خدا را استثناء میکند، ما من شفیع الا من بعد اذنه. یا در سوره انبیا اذن خدای سبحان را استثناء میکند، میفرماید به این که اینها شفاعت نمی کنند مگر اینکه از کسی شفاعت کنند که او مرتضی باشد. آیه 28 سوره انبیاء این است که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون یعنی ملائکه الا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون. طایفه اولا که نفی مطلق بود که لا شفاعته، طایفه ثانیه که نفی منفعت بود که فما تنفعهم شفاعت و شافعین. اگر امیدی هست به این طایفه ثالثه است، قائلین به نفی شفاعت میگوین به این که از طایفه اولا و طایفه ثانیه که نمیتوان استدلال کرد استفاده کرد، فقط از طائفه ثالثه شما می توانید استدلال کنید، بگویید به این که چون طائفه ثالثه مقید است به طائفه اولا مثلا مطلق، و جمع دلالی مقید و مطلق آن است که مطلق را تقیید کنیم، زیرا در طائفه اولا دارد اصلا شفاعت نیست، در طائفه ثانیه دارد که شفاعت به حال مجرمی نافع نیست، در طایفه ثالثه دارد مگر اینکه خدا اذن بدهد، مگر کسی که مرتضای خدا باشد، دینش پسند خدا شده باشد و مانند آن. اگر بخواهید به وسیله طایفه ثالثه طایفه اولا و ثانیه را تقیید کنید، باید محتوای این طایفه ثالثه استثناء باشد نه تأکید نفی. اگر چنونچه محتوای طایفه ثالثه استثناء بود می شود مقید اون اطلاقات، ولی اگر محتوای طایفه ثالثه تأکید نفی بود نه استثناء، این نه تنها مقید اون اطلاقات نیست بلکه مؤکد اطلاقات طایفه اولا و ثانیه است. بیان زالش این است که یک وقتی شما می گویید جا انی القوم الا زیدن، این استثناست. یک وقت میگویید به این که هیچ کی نباید بیاد مگر این که من اجازه بدم، یعنی من در اینجا احدی را اجازه نخواهم داد، کسی نمیتواند بیاد، منم که به کسی اجازه نمیدم، این که گفتید مگر این که من بخوام، یعنی احدی حق ورود ندارد. یک وقت استثناء اخراج ما لولاه لدخل است، یک وقت استثناء تأکید معدای مستثنا است، معدای مستثمن هست. نظیر این که در سوره سبح اسم ربک الاعلی این چنین گفته شد. آیه هفتم سوره اعلی این است که سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله. این استثناء تأکید گذشته است، نه تقطیع گذشته. این که فرمود ما قرآن را اقرا میکنیم، تو را قاری قرآن میکنیم، تو را خوانا میکنیم، تو فراموش نمی کنیم مگر اینکه خدا بخواد، یعنی هیچ راهی برای فراموشی تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم چه می خواهد؟ تو قاری باشی، تو را اقرا می کند. این سنقرئک فلا تنسا نفی نسیان است بالقول المطلق. این الا ما شاء الله که استثناست، این استثناء تأکید اون نفی است، نه تقطیع اون نفع، نه هر جا خدا بخواد تو فراموش میکنی. یعنی هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که خواستش این است که آیات الهی را حفظ کنی و مردم بگی، خدا که نمیخواد احکام او را فراموش کنی. پس سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله. چی این الا ما شاء الله؟ نظیر الا زیدن نیست که زید استثناء کند که تبدیل بشود مجموع مستثنا منه و مستثنا به دو قضیه موجب و طالبه، بلکه این الا ما شاء الله تأکید محتوای مستثنا منه است. یعنی هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که یقینا میخواد تو حافظ و متذکر باشی، نه ناسی. خدا که نمیخواهد دین را به تو بسپارد به تو فراموش کنی. که دیگران ممکن است در اثر اشتغال به لهو و لعب و نفوذ شیطان فراموش کنند. راه نفوذ شیطان هست که بگویند و ما انسانیه الا شیطان. راه نفوذ شیطنت هست که بسیاری از علوم و احکام را از یاد انسان عادی ببرد. اما تو انسانی نیستی که شیطان در تو راه داشته باشد، علل و عوامل دیگر در تو راه پیدا کنند، تو را ناسی کنند. هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که یقینا میخواهد تو حافظ باشی، برای اینکه خدا اقرا کرده است. خدایی که تلاش و کوششش این است که تو را قاری قرآن کند که تو را ناسی نمی کند. دیگران هم که راه نفوذ ندارند. پس اگر خدا بفرماید سنقرئک فلا تنسا، گرچه بالقول المطلق از این آیه استفاده می شود که رسول خدا مسئول از نسیان است، اما اگر بفرماید الا ما شاء الله، این مسئولیت پیغمبر از نسیان تأکید می شود. یعنی مثل آن که گفته بشود یقینا تو معصوم از نسیانی، البته معصوم از نسیانی. مثل آن است که این معنا را بار دیگر به جمله دیگر گفته باشد. پس استثناء گاهی برای تأکید او مستثنا من هست، نه برای اخراج فردی از او. این یک نمونه. نمونه دیگر در همون سوره مبارکه هود قرار دارد که وقتی جریان بهشتیان را مطرح می کند می فرماید به این که آیه 108 سوره هود این چنین است که بهشتیان در بهشت مخلدند و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. بهشتیان برای ابد در بهشت مخلدن مگر اینکه خدا بخواد. این مگر اینکه خدا بخواد یک استثنایی است مؤکد مستثنا من، یعنی هیچ راهی برای خروج بهشتیان از بهش نیست مگر اینکه خدا بخواد، خدا هم که خودش اینها را اسکان داد. دیگران که راه ندارن اینها را از بهش بیرون ببرن. تنها کسی که میتواند بهشتیان را از بهش بیرون کند خداست. خدا هم که وعده داد به خلف وعده نمی کند، به خدا هم که خودش اسکان داد. پس اگر استثناء در این آیه است برای تأکید مستثنا منه است، مثل اینکه کسی مولای قاهر بگوید در این مسجد جا برای ناپاکان نیست مگر اینکه خودم بخوام. این مگر اینکه خودم بخوام یعنی اینکه هیچ راهی برای نفوذ ناپاکان نیست، احدی قدرت ندارد، من مقتدرم، منم چه راه نمیدم. پس اگر یک مولای مقتدر بگوید که من احدی از ناپاکان را داریم، احدی از ناپاکان در این مسجد راه ندارن مگر این که من بخوام، منم که جز ورود مطهرین احدی را نمی طلبم، این تأکید مستثنا منه هست نه تقطیع آن. پس خلاصه شبهه منکر شفاعت این است که آیات سه طایفه است: طایفه اولا که مطلق است، طایفه ثانیم در حکم مطلق است، طایفه ثالثه که احتمالاً مقید اطلاقات باشد، این صلاحیت تقیید ندارد بلکه برای تأکید محتوای طایفه اولا و ثانیه است. این خلاصه شبه. جوابش آن است که طایفه اولا البته مطلق است، نظیر لا بیعه و لا خله که مطلق است. پس لا شفاعت بالقول المطلق در آیه 254 سوره بقره شفاعت را نفی کرده. اما طایفه ثانیه در حکم طایفه اولا نیست، چون طایفه ثانیه یک وقت همین آیه محل بحث خود ماست که لا تقبلوا منها شفاعه. این لا تقبلوا و لا یقبلوا منها شفاعه یعنی شفاعت به حال او نافعه نیست. این که میگوید شفاعت به حال او نافع نیست، گرچه مثل طایفه اولا نیست که بگوید لا شفاعته، میگوید شفاعت به حال او نافع نیست، اما به حال دیگران نافع هست یا نه اون را اثبات نمی کند. این یک لسان است که منفعت را نفی می کند. یک لسان در همون سوره مدثر است، در سوره مدثر میگوید فما تنفعهم شفاعت و شافعینه، نمیگوید فما تنفعهم و شفاعه. لسان فما تنفعهم شفاعتون یا فما تنفعهم و شفاعه غیر از لسان فما تنفعهم شفاعت و شافعین. معلوم شود شافعینی هستن، ادهی به فعلیت به شفاعت رسیدن، بالفعل شافعن، جمعی هم هستن که اونا را شافعین می نامن، منتها شفاعت این شافعین به حال مجرمین معین نافع نیست. پس این طایفه ثانیه در حکم طایفه اولا نیست، نمی گوید لا تنفعهم شفاعتون، می گوید ما فما تنفعهم شفاعت و شافعینه، یعنی شافعینی هستند که این مجرمین مکذب قیامت از شفاعت اون شافعین استفاده نمی کنند. پس معلوم می شود فی الجمله شافعینی هست و فی الجمله شفاعتی هست. اگر محتوای آیه سوره مدثر این بود که اصلا شفاعت به حال اینا نافع نیست، یعنی اصلا شفاعت به حال کسی نافع نیست، خب اون را مانند این تعبیر میکرد که لا یقبلو منها شفاعه یا لا تنفعها شفاعه که در بعضی لسانها بود. اما این که میفرماید فما تنفعهم شفاعت و شافعینه، مثل این است که بگوین کسی که منحرف از علوم الهی است از درس مدرسین استفاده نمی کند. این تعبیر عرفی است، یعنی یه عده هستن تدریس میکنن، مدرس هستن، در معرض درس گفتن هستن، ولی کسی که منحرف است از محضر مدرسین استفاده نمی کند، این مدرسین بالفعل را اثبات می کند. سوره مدثر که می گوید فما تنفعهم شفاعت الشافعین، غیر از آیات دیگری است که می گوید لا تقبل منها شفاعه، یا لا تنفعها شفاعه، یا لا یقبل منها شفاعه. پس این طایفه ثانیه یک سرپلی است بین طایفه اولا و طایفه ثالثه، یعنی از حدت طایفه اولا کاست. طایفه اولا فرمود لا شفاعت، این اصلا شفاعتی نیست. طایفه ثانیه میگوید شافعینی هستند، شفاعتهای فراوانی هست، منتها این مجرمینی که مکذب قیامتند از شفاعت اونها استفاده نمی کنند. نه، این مربوط به قیامت است که ما سلککم فی صغر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن کذا ولم نکن کذا، این مربوط به قیامت است. بنابراین این طایفه ثانیه یک سرپلی است که طایفه اولا را به طایفه ثالثه وصل میکنه. طایفه اولا میگوید لا شفاعت، طایفه ثانیه میگوید شافعینی هستند، منتها از شفاعت شافعین اون مکذبین قیامت که مجرمین خاصن استفاده نمی کنن. چون آیه 41 به بعد سوره مدثر از یک مجرمین خاص سخن می گوید، نه از هر گناهکاری، از مطلق مجرمین سخن به میون نمی آورد. ملاحظه می فرمایید وقتی که از مجرمین سوال شد که ما سلککم فی صغر قالوا لم نكن من المصلين، این از گناهان کبیر است، و لم نكن نطعم المسكين، اینم از گناهان کبیر است، و كنا نخوض مع الخائضين، اینم از گناهان کبیر است، و كنا نكذب بيوم الدين، این کفر است که اهم معاصی کبیر است. اون ترک صلات، ترک اطعام، خوض با خائضين جزء معاصی کبیر مصطلح است، اما تکذیب قیامت جزء اهم کبائر است که کفر است. حتی اتانا الیقین درباره این مجرمینی که مبتلا بودن به بسیاری از معاصی کبیره که اهمشون انکار قیامت بود، یعنی کافر بودن، میفرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نه اینکه از هر مجرمی منفعت را نافع بکنن، که نسبت به هیچ مجرمی شفاعت نافع نیست. پس این خود آیه مربوط به کفار است اولا، و لسان فما تنفعهم شفاعت و شافعین میگوید عده‌ای هستند در قیامت شفاعت میکنند، منتها کفار از شفاعت شافعین طرفی نمیبندند. اونگاه زمینه میشود برای روشن شدن اینکه پس شافعین از کی شفاعت میکنند. اگر عده‌ای در قیامت هستند که شافعند، از کی شفاعت میکنند؟ اون را اون آیاتی که استثناء کرد الا لمن ارتضا، الا من شهده بالحق، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اون گونه از آیات مشخص میکنن. خب بیننا و بین الله، اون دوتا آیهی که یکی در سوره بحث ربک اعلا بود، یکی در سوره هود، استثنایی بود که مؤکد محتوای مستثنا من هست، نه برای تقطیع. بین اون استثنا با این استثنایی که در سوره طه هست، در سوره مریم هست، در سوره انبیا هست، در بسیار از سور هست، میفرماید به این که شفاعت نافع نیست الا من شهد بالحق، یا الا لمن ارتضا، یا الا به اذنهی، یا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این لسان، لسان الا ما شاء ربک است. لسان الا ما شاء ربک میگوید هیچ کس قادر نیست مگر خدا. این لسانهای یاد شده میگوید شفاعت نافع نیست مگر نسبت به انسانهایی که دینشون مرضی خداست، دینشون مرتضای خداست، اونا که شاهد بالحقن. گرچه بعضی از استثناها برای تأکید مستثنا من هست، نظیر اون دوتا آیه یاد شده، اما هرگز این استثناها لسانشون اون لسان نیست. حالا شما این استثناهای یاد شده را با استثنای سوره اعلا و سوره هود کنار هم بسنجید، ببینید که یک لسان است یا دو لسان، اما موارد استثنا. آخه مالون اموال که نفرمود، اونجا جنس است. اون لا ینفع مالون ولا بنون مثل لا تنفع ها شفاعتون است، مثل لا یقبر منها شفاعتون است. نه، این که بنون اینا نیست، اونجا ابن کسی برای کسی ابن نبود. نه، شافعین صفت است. در اون آیاتی که داشت لا تنفع ها شفاعه یا لا یقبل منها شفاعه، چیزی استفاده نمی شد غیر از نفی منفعت. اما در سوره مدثر دارد فما تنفعهم شفاعت و شافعین، یعنی بالفعل کسی شافع است، یعنی مربوط به قیامت است. به حال ظرف تلبس در قیامت یه عده شافع بالفعل هم. پس عده هستند به نام شافعین از ملائکه و اولیای الهی و کفار از شفاعت این شافعین بهره نمیبرن. لسان لا تنفعها شفاعتون غیر از فما تنفعهم شفاعت و شافعین است. حالا استثناء ها رو ملاحظه فرمایید. در سوره انبیاء آیه 28 این است که ولا یشفعون، یعنی ملائکه، الا لمن ارتضا. این الا لمن ارتضا برای تأکید نفی است یا یقیناً برای استثنای عده خاصی است. فرمود فرشتگان شفاعت نمی کنند مگر کسی که مرتضا باشد، دین او رو خدا پسند باشد، خودش مرتضای حق باشد، همونهای که رضی الله عنهم و رضوا عنه، همونهای که دینشون مرضی خداست و خود مرتضای الهی هست. این لسان غیر از لسان الا ما شاء ربک است. و همچنین در 109 سوره طه فرمود یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. شفاعت نافع نیست مگر اینکه خدا اذن شفاعت بدهد، اذن بدهد و به سخن او رضا بدهد و او که معزون است و سخن او مرضی سخن بگوید. خب این لسان، لسان استثنا نیست، لسان اخراج افراد خاص نیست. اون لسان الا ما شاء ربک میگوید زمام کار فقط به دست خداست. این آیات میگوید خدای سبحان به یک عده اذن میدهد مگر کسی معزون حق باشد و مرضی حق باشد. و همچنین در سوره زخرف آیه 86 این است که ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق. بت‌هایی که اینها تکریم میکنن مالک شفاعت نیستن مگر کسی که شاهد بالحق باشد. خب این الا من شهده بالحق بازم تأکید نفی است یا بیان آن است که یه عده مالک شفاعت هم به تملیک الهی. اگر در سوره هود به عنوان خلود این چنین آمد است که خالدین فیا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، در کنار همون الا ما شاء ربک جمله دیگری است که بود عطا ان غیر مجزوز، این قرینه است که اون استثناء برای تأکید نفی است. یعنی عطیه ما جز و قطع ندارد، تموم شدنی نیست. اگر چنون چه از سوره هود استفاده می شود که این استثناء برای تأکید نفی است، به شهادت آن است که در همون آیه 108 سوره هود این چنین آمده خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز. مجزوز یعنی مقطوع. این نشون میدهد که استثناء، استثناء از خلود نیست. اگر خلود استثناء داشته باشد که عطا مجزوز است، مقطوع الاخر است، فرمود عطا ما مقطوع الاخر نیست، قطعی ندارد. و اینکه گفتیم مگر اینکه ما بخواهیم، یعنی تنها راه
نفی خلود خواست ماست، ما هم که بخششمون قطع شدنی نیست. این استثناء برای تأکید خلود است، این قرینه است. نظیر همون آیه سوره سب بسم الله اعلی که به پیغمبر میفرمود هیچ راهی برای فراموشی تو نیست مگر اینکه ما بخوایم. ما هم که خواستیم تو حافظ باشی، اقرا کردیم، تو رو قاری کردیم که احکام رو بگی. این استثناء البته برای تأکید است. اما اونچه در سوره زخرف آمده که لا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق، اینم برای تأکید نفی است. یعنی در هیچ جمله عربی ما نشون داریم که عرب اینچنین سخن بگوید، برای تأکید نفی بفرماید به این که ما جانی القوم الا زیدن، اینم برای تأکید نفی است. یعنی حتی زیدم نیامد، یا این برای استثناست. فرمود هیچ کسی مالک شفاعت نیست الا من شهد بالحق. چه این که در سوره و نجم آیه 26 این چه این است که و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئن الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا. فرشتگان فراوانند در آسمان و شفاعت میکنند، اما خیلی ها از شفاعت اینا محروم نیستن، بهرمند نیستن. لا تغنی شفاعتهم شیئا، مگر اینکه خدا برای کسی که میخواد اذن بدهد. خب یعنی اگر اذن داد شفاعت اینا میشود نافع. بنابراین اینکه اذن خدا را استثناء میکند یعنی یه معزون شفاعتن. این برای نفی تأثیر شفاعت است، نه برای تأکید اون نفی مطلق. بله همین ادب، ما اصول ادبیات از قرآن داریم. قبل از قرآن علوم ادبی رایج نبود، مدون نبود. الان متاسفانه چون حوزه های علمی ها به قصائد جاهلیت و سبع معلق استدلال میکنن، قرآن مهجور شده است. وگرنه قبل از قرآن علوم مدونی نبود، ادبیات ذوقی بود. اما قاعده آمده باشد، این برکت قرآن آمد. خود ادبا هم معتقدن که امیرالمومنین سلام الله علیه اولین ادیب ناموری بود که قواعد ادبی تر کرده است. حالا این حوزه به روز سیاه کشید تا ما بخوایم یه ادبی شاهد ادبی بیاریم باید از شعر جاهلی استشهاد بکنیم، این برای که قرآن مهجور بشود یا شده، ولا معنا ندارد. ما با داشتن قرآن و نهج البلاغه خواستیم ادبیات شاهد بیاریم به سبع معلق استشهاد کنیم. اونا نه وحی نه ادبیاتشون ادبیات مدونی بود. بعد از اسلام ادبیات مدون شد، نحو و صرف مدون شد. ما الان ادبیات از قرآن داریم. گذشته از اون شواهد دیگر، همین دلیل قطعی که در کنار هم ذکر کرده الا ما شاء ربک، آدم وقتی میبیند که با غرایز انسان مطابق است، با شواهد عقلی مطابق است، با شواهد نقلی مطابق است، میفهمد گایم استثناء برای یه تأکید خواهد آمد. اما آیه‌ای که احیانا درباره شفاعت بت‌ها آمده است که مربوط به دنیاست، اون را هم باز در سوره مبارکه سبع فرمود به این که کسی حق شفاعت ندارد مگر اینکه خدای سبحان اذن بدهد. همون آیه 23 سوره سبع بود که ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. در اون بحث های قبل ملاحظه فرمودید که اگر کسی بخواهد راه پیدا کند در جهان خارج اثر کند، باید مالک یک ذره‌ای باشد، اما بالاستقلال او بالاشتراک او بالمظاهره. و قرآن کریم اون هر سعم را بالقول المطلق نفی کرد، فرمود به این که از این بت‌ها کاری ساخته نیست. لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم منهم من ظهیر، که هر سه را بالقول المطلق نفی کرده است. این چهارمی که مسئله شفاعت شد، او را در آیه بعد ذکر کرد با استثناء که بحثش مبسوطاً گذشت. یعنی آیه 22 این چنین است که قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. اینجا دیگه جا استثنا نیست. و ما لهم فیهما من شرک، اینجا هم جا استثنا نیست. یعنی غیر خدا نه یک ذره را بل استقلال مالکن اولا، نه بل اشتراک مالکن ثانیا. و ما له منهم من ظهیر، نه اینکه دستیار و ظهیر و پشتیبان خدایند ثالثن. هر سه را با قول مطلق نفی کرد، مونده امر چهارم که مسئله شفاعت است. شفاعت را در آیه بعد نفی مقید کرده است، نه نفی مطلق. همود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. خب اگر این برای تاکید نفی مطلق باشد، خب اون سه امر هم کار میکرد. مگر در جهان کسی مالک ذره است بل استقلال او بل اشتراک یا دستیار و ظهیر خداست؟ اون سه را بل قول المطلق نفی کرده است، این چهارمی را نفی مقید کرده است، نه نفی مطلق. فهمو درباره شفاعت هست البته، ولی خدا باید اذن بدهد، به بت‌ها اذن نمی‌دهد. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، و نسبت به این بت‌ها هم که هرگز اذنی نخواهد. و اساس این آیاتی که خطاب به بنی اسرائیل است، برای اینکه به اینها بگوید، به اینکه شما میگوید ما بنی اسرائیلیم، فرزندان حضرت اسرائیل که یعقوب خدا سلام الله علیه است هستیم، و از این قرب نژادی خواستید سوء استفاده کنید، بگویید که لن تمسن النار الا ایام معدوده. این چنین نیست. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده. اگر بخواهید شفاعت از شفاعت و نصیب شما بشود، شفاعت را بود خدا اذن بدهد و هرگز به شما درباره شما هم اذن نخواهد داد. این ناظر به همه اون بنی اسرائیل است که باز در همین سوره بقره آیه 80 به اینا اشاره شده که گفتن لن تبسن النار الا ایام معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا که فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. چون که همین معنا در سوره آل عمران به لسان دیگر آمده است که آیه 24 سوره آل عمران این است که به انهم قالوا لن تمسن النار الا ایام معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. شما از کجا در قیامت از جهنم مسونید یا مشمول شفاعتید و نجات پیدا میکنید؟ باید خدا اذن بدهد، و تا دین کسی مرتضا نباشد و خودش مرضی نباشد خدا اذن نمیدهد. بنابراین از نظر بحث تفسیری آیات سه طایفه هم، طایفه اولا گرچه نفی مطلق است، طایفه ثانیه اثبات فی الجمله است و سرپلی است که طایفه اولا را به طایفه ثالثه جمع نزدیک کند، و طایفه ثالثه به خوبی مقید طایفه اولا است. قبل از اینکه البته به روایات برسیم، چون درباره روایات این چنین سخن نیست، روایات اسره و ازهر این آیات است. این وعده است، خدای سبحان که وعده میداد. بله وعده داد، مگر اینکه مگه الا من شهد بالحق، لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ای کسی این دلا در دنیا عهد اخذ بکند، این وعده است، خدا شفاعت میده، اذن میده. فبو لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اتخاذ عهد چه در قیامت نیست، در دنیاست. فبو هر کس بخواهد، حالا یا این استثناء از شافعه است یا استثناء از مشفوله، فرمود اگر کسی یه عهدی با خدا در دنیا تملک کرد، از خدا عهدی گرفت، به خدا عهدی سپرد، مالک شفاعت است. یا حق دارد مشفول له بشود یا حق دارد شافع بشود، و خدای سبحان مستحیل است خلف وعده بکند. نه مثل بهشت، کسی بهشت نمی رود مگر اینکه ایمان بیاورد، این وعده است. چه دو جمله چه یک جمله. شبه دیگری که مربوط به نفی شفاعت است به زمین ها این است که اصل شفاعت به این معناست که انبیا و اولیای الهی شفعای الهی هن، وسائط فیض هن، احکام و وحی را از خدای سبحان دریافت بکنن، به مردم میرسانن،
و مردم با فراگیری احکام و قوانین الهی عمل می کنند، ایمان می آورند و به بهشت می روند. پس اگر کسی در قیامت بهشت رفت، به برکت وساطت انبیا و اولیاست و این معنای شفاعت است. روی این سخن برمی گردد که شفاعت دفع العقاب است نه رفع العقاب. اینها کاری می کنند که مردم به جهنم نروند، کاری میکنن که مردم گناه نکنن، دین میآورن، احکام میآورن، ایمان میآورن، توبه میآورن، به مردم میآموزانن، مردم مؤمن میشوند، به برکت ایمان اینها در قیامت به بهشت میروند. این معنی شفاعت است. این توهم که شفاعت روش به دفع العقاب برمیگردد نه رفع العقاب، غافل از این که این معنا گرچه در تحت پوشش مطلق وساطت و وساطت خیر و شفاعت خیر و امثال ذلک مندرج است، اما شفاعتی که معنای معهود دارد دفع است یا رفع. اون که زمینه عقاب بر او فراهم شده است، اون واسطی که عند الله وجیه است و مقرب است، وساطت میکند تا مشکلش حل بشود. توبه که شفاعتش بهترین شفاعت هاست، این توبه برای دفع العقاب است یا رفع استحقاق موجود. نه، اون که ما عرض میکردیم این باید که شخص در دنیا مسلمان است و موحد است، زمینه استحقاق را فراهم کرد، در قیامت برابر این زمینه کار می شود، نه اینکه شخص در قیامت زمینه فراهم کند. اونجا که نجات ایمان است، نجات توبه. نه، این شخص که در دنیا مسلمان شد، همین مسلمانی است معصیت کار که عقاب برای او مقرر است، اما موحد است و مسلمان، دینش مرتضای خداست، شهد بالحق. این شخص اگر بی توبه بمیرد، چون مسلمان است و موحد است و شیعه اهل بیت عصمت و طهارت هست، زمینه را در دنیا فراهم کرده است و در قیامت برابر این زمینه فیض میبرد. قیامت داره عمل نیست که اون روز توبه کند یا اسلام بیاورد و با اسلام قیامت یا توبه قیامت زمینه فراهم کند. اما اینها میخوان بگوین به این که هر کس هر چه به همراه دارد اینجا باید ببرد، اونجا هیچ کاری نمیشود، یعنی اونجا دفع رفع عقاب اصلا نیست. اگر خالص بود مرد، اهل بهشت است، اگر معصیت کار بود اهل جهنم است و بینشون اختلاف است که آیا مخلد است یا غیر مخلد. در این که مسلمان فاسق باید بسوزد، این را میگوین هیچ ریبی در اون نیست، چون بی توبه مرد. اما حالا مخلد است یا غیر مخلد، بین افراطیون و غیر افراطیون این اختلاف است. هیچ ممکن نیست یک شیعه معصیت کار از عذاب برهد. چرا؟ چون توبه نکرده مرد. اما امامیه و محققین اهل سنت هم میپذیرند که به وسیله شفاعت اولیای الهی بعضی از معاصی کبیره بخشوده میشود. بنابراین این چه نیست که شفاعت یعنی دفع العقاب، بلکه رفع عقاب هم هست. و آیه سوره نساء هم رفع عقاب را وعده داد، فرمود به این که خدای سبحان شرک نمی آمرزد، ما دون شرک را لمن یشا می آمرزد. خب یکی از این من یشاها همینن که به وسیله اولیای الهی، به وسیله فرشتگان شفاعت محقق بشود و اینها آمرزیده بشود. شفاعتی که ما بیاد داریم مصداق روشنش همون رفع العقاب است نه دفع العقاب. یعنی اگر کسی کار بدی کرد که استحقاق کیفر دارد، اولیای الهی که وجیه عند الله و مقربن، مجرای فیضن، کاری میکنن که فضل خدا، شفع عدل خدا بشود، مسکنت عبد، شفع زن به عبد بشود و خود را هم در کنار عبد یک جا ببرند و عبد را هم به همراه خود به محکمه حق ببرند، شفیع عبد می شوند که عبد به تنهایی در محکمه نرود،
بلکه با شفیع برود جفت بشوند تا خدای سبحان با این عبد مذنب روی فضل و احسان رفتار کند نه روی عدل. این معنای شفاعت است. اونگاه اگر این گونه از جنبنده های آیات خوب روشن شد، کجای این آیات متشابه بود که ما فوراً بگویم این آیات متشابه است، علمش رو به اهلش رد میکنیم، وزیر شفاعت آب ببندیم؟ اینجوری تفسیر نوشتن المدار را ملاحظه فرمودید که حالا اینا متشابه هست. خب چیش متشابه هست؟ اصولاً متشابه را باید به محکمات که ام کتاب است برگردون محکم کرد. کار یک مفسر این است که کودک را به مادرش بسپارد. مگر قرآن آمد که یک سلسله آیات متشابه غیر قابل تفسیر به ما ارائه بدهد؟ فقط یک بخشش قابل تفسیر است؟ فرمود یک بخشش قابل تفسیر است، یک بخشش قابل تفسیر نیست؟ یا فرمود بکوشید رنج ببرید، کودک‌ها را بشناسید، کودک‌ها را به مادرشون بدید تا تغذیه کند؟ فرمود محکمات ام کتاب است. شما این بچه‌های نوزاد که نمیتونن راه برن، این رو به مادر بدید، مادر رو تغذیه میکنه، قدرت راه بردن بهش، راه رفتن بهش میده، این راه میره. آیات متشابه را شما اگه به محکمات برگردوندید که متشابه نیست. چرا محکمات ام کتاب است؟ کار مادر چیه؟ کار اصل چیه؟ جز آن است که کودک رو تغذیه میکنه، جز آن است که کودک رو در آغوش میگیره حفظ میکنه، جز آن است که او رو پا به پا راه میبره تا راه رفتن رو یاد بگیره. کار ام کتاب این است. کار اون بخش محکمات این است که متشابهات را از تشابه در بیاورد. وقتی متشابهات به دامن محکمات ارجاع شد، محکمات سایه افکن متشابهات شد، سراسر قرآن می شود محکم. لذا خدای سبحان فرمود کتابون احکمت آیاته. ما متشابه در قرآن نداریم. آیه‌ای که معنا نداشته باشه، فقط تلاوتش مونده باشه، چیزی قابل برداشت نداشته در قرآن نیست. اگر ما این کودکان را به مادرانش سپردیم